اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
دیروز فرمان روای ارتش نایب امام بود. دیروز فرمان روای ارتش نایب امام بود. ایام و روزگار برایش به کام بود. سردار بی‌رقیب جنونش به بار بود. زاهنگ واژه‌اش به مجانین پیام بود. سردار جعفری نسب از تیر و تار داشت، با آسمان به کار و زمینش قرار داشت. دیروز قصد صید جن و انس در سرش، امروز بعد عزل خیال فرار داشت. روزی عزیز بود به درگاه رهبرش، امروز رهبرش زده با دست بر سرش. روزی دیروز روی تخت متلا نشسته بود، امروز روی خاک مذلت برابر. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 22 آوریل، دوم اردیبهشت ماه، به شما سلام میکنم. یادم هست روزی که عزیز جعفری فرمانده سپاه شد، آقا خیلی برای، یعنی واقعا حال دادن به عزیز جعفری و بد جوری با رحیم صفوی برخورد کردن. البته چون رحیم صفوی گربه خانگی بود، بعد بردن در منزل در بیت مبارک، بالاخره مسئول رتق و فتق امور شد، آفتابه آبش ولرم باشه، مراقب دیدار کنندگان آقا که میان چقدر تو حیات نگرشون داره. اون آقای وحید حقانیان که به هر حال بزرگ یاور و همراه آقای خامنه‌ای هست، ایشون یه سلشکر هم نیاز داشتن که امورات بیت مبارک، همه این قضایا رو زیر نظر داشته باشه. خب یحیی خان رفت اونجا، بدم نشد براش، هر از گاهی مجالی پیدا میکرد حرفی بزنه و صحبتی بکنه. هر روزم اونجا نشسته، اجازه پوشیدن لباس هم داره. آقا به محسن رضایی هم بعد از مدتی اجازه دادن این سردار لباس تنش بکنه و پوزش رو بیاد. گاهی بالاخره توی مجمع تشریح مصلحت نظام هم هست و سالها هم از شده جزو میز و صندلی اونجا دیگه هست و نشسته. این ممدلی جعفری بعد وقت هر کاری کرد خودش رو کشت، یه ابهت فرماندهی بگیره نشد. اولا همیشه یه نیشخند مسخره رو لبش بود. الان نگاه کنیم عکسی که براتون نشون داد، دوباره بگذارید، قبل از این یه عکس دیگه بود که با ستایش، نگاه کنید مدل رو ببینید، هر سه در حال خنده. اما حسین سلامی آدم میخواد یه مشت محکم بزنه تو دهنش، آخه این مرد دیگه چه خنده ایه. دستم گوشه رو سینه و در اظهار نوکری، آقای سردار سلیمانی میگه آقا مخلصی ما، بالاخره ما اینجا میچرخونیم دستگاه شما رو. عزیز جعفری میگه ازی میزین چای بیارم. یعنی آدم وقتی تعبیرشون میکنه، نگاهشون میکنه، قشنگ تو سر و روشون میبینه. اون وسطی قاسم سلیمانی نشون میده مرد رند زبل همه چی هم هست. اما حالا آقای حسین سلامی ایشون هم بچه های گلپایگانه، متولد سال 39 1960 بچه گلپایگان از یه خانواده متوسط، درسش هم تو گلپایگان خونده، اصفهان خونده و بعدم اومده دانشکده علم و سنه، درست خورده به بهبوه انقلاب. اینا یه دسته بودن مجموعه که یه عدهشون که گروه محسن رضایی بودن، تویدی صف بودن و اون مجموعه دار دستا بودن، با بهزاد نبوی و اینا اومدن تشکیل گروه دادن مجاهدین انقلاب اسلامی. این حسین سلامی هم بعدها به اون گروه در واقع محسن رضایی پیوست، چون رضایی جدا شد از آقای بهزاد نبوی و عرب سرخی و از بقیه اونا جدا شدن، تاجزاده و این آقا حسین سلامی جزء همون دار دسته محسن رضایی بود. حضورتون عرض بکنم یک صفتی حسین سلامی داشت، این آقای 59 ساله که حالا سید علی آقا صبح امروز حکم بهش داد که ای فرمانده کل سپاه، سپاه پاسداران، احتیاج ما به تندرو داریم الان در برابر امریکای جهانخوار. این عزیز جعفری به اون خندش دیگه به دردمون نمیخوره، مرد رزمنده میخواهیم، کسی که بتونه بجنگه، تو رو احتیاج داریم. اینم که دیگه از اسرائیل و تارا 75 بار با خاک یکسان کرده، نابود کرده، اصلا نتانیاهو اسم این که میاد دو دفعه لباسشو عوض میکنه و خلاصه رشید بدون هیکل ببینید چه رشادتی داره. اما داستانشو براتون بگم، ایشون فرمانده قرارگاه نوح که بود در دوران جنگ ایران عراق در عملیاتی گندکاری کرد که تمام این بچهای بدبخت قرارگاه نوح همشون نابود شدن، همشون نابود شدن. و اینم جز کسایی بود که حالا اگر رحیم صفوی و محسن رضایی قرار بود اعدام بشن، این یکی از کسایی بود که باید بیکارش میکردن، میداختنش بیرون که بره دنبال حالا یک شغلی جریه راهن یا یه جایی کاری بهش بدن. این آقا خیلی هم عاشق موشکه، خیلی دوست داره موشکو، با این موشک حال میکنه، یعنی وقتی موشک رو جلوش میذارن نشه میشه اصلا، خیلی حسابی حال میکنه. بنابراین بهش گفتن که خب شما در 1666 سخنرانی کردی تو این 6 سال خلاصه یاد گرفتی از رهبرت، در میان اینها تو 124,000 بار گفتی دشمن، بنابراین چون لیاقت تو از این نظر نشون دادی، ما تو رو میکنیم فرمانده نیروی هوایی سپاه. حالا نیروی هوایی سپاهی که دهخان بود درست کرد و قالیباف بود و یه عده دیگه بودن، این آقا هم اومد شد فرمانده نیروی هوایی سپاه. میدونید که الان نیروی هوایی سپاه به عنوان یک واحد مستقل وجود نداره، چون سپاه هواپیمای درست حسابی که نداشت، بعدم از این هواپیما روسا میگرفتن بهشون میدادن، این بیچاره هم دق و دق سقوط میکردن، کشته میشدن. آموزش هوایی اونطور که نبود. ببینید تمام خلبانایی که زمان شاه تو بهترین آکادمی امریکا دوره دیدن، بعدن اینا اومدن نیرو هوایی رو این جوانایی که میومدن آموزش دادن، روی همون هواپیما، روی همون F4 و F14 و F5. بعدم هواپیمای روسی که گرفتن، تیمای رفتن میگ 29 رو در خود روسیه دوره دیدن، بنابراین همشون همچنان جز بهترین خلبانهای منطقه. ولی سپاه چون ادا میخواست در روله و خیلی جس میگرفتن، نیروی هواییشون به جایی نرسید، برخلاف نیروی دریاییشون که اون نیروی دریاییشون هم اگر حرکتی توش مشاهده شد لیاقت چند تا آدم بود، از جمله خود همین آقای تنگسیری که فرمانده فعلیش و قبلا فرمانده قرارگاه بوشهر بود و قرارگاه مختلفی داشت تا اینکه فرمانده کل شد. آدم جالبی. ولی نیروی هوایی سپاه اینه که بعدن اومدن تبدیلش کردن به هوا نیروزه، تبدیلش کردن به ایرسپیس سپاه، یعنی در واقع هوافضا. هوافضا که کردن حرف اول موشک اومد. و حاجی زاده که الان هست، این از کسایی بود که خیلی تو اینجا زحمت کشید و این واحد رو درست کرد. به هر حال این آقای سلامی حسین خان یه مدت فرمانده این واحد. بعدن دانشکده دافوس که معمولاً فرماندهانش ارتشی باید باشن. به هر حال دافوس دانشکده جنگ سابق و دفاع ملی امروز است و فارغ التحصیلانش هم دورای ستاد و اینا رو که میبینن معمولاً نمره اولی ها همیشه ارتشی هستن. ایشون رو بردن کردن فرمانده دافوس. 5 سال تمام. بمقا 71 بود تا 76. بعد از جنگ و ایراک تموم شد و اون مدتی که مأموریت های مختلفی داشت، ایشون شد فرمانده دافوس. و در مقام فرمانده دافوس البته میگوین، اینطور که میگن، موفق شد عده زیادی از اساتید خوب دانشکده دفاع ملی رو که بازنشسته شده بودن اینا رو دوباره به اونجا دعوت بکنه. حضرت آقای سلامی منتها یکی از چیزایی که آقای خامنه‌ای از این خوشش میمد این شعار دادن ها بود. معرکه شعار دادن تقریبا چون همه رده های فرماندهی رو هم دیده از پایین به بالا. 39 سال تو سپاهه، تقریبا از همون اوائل، 1 سال بعد از تأسیس سپاه، در لشکر 14 امام حسین اصفهان بوده که به هر حال استان زادگاهشه. 25 کربلای مازندران فرماندهش بوده. فرمانده دافوس که عرض کردم براتون 76، طراح دوره عالی جنگ در سپاه بوده. 8 سال معاون عملیات ستاد مشترک 76 تا 84. 4 سال هم که فرمانده نیروی هوایی سپاه. 88 بعد از جنبش سبز به خاطر نقش مؤثری که در کشتار و سرکوب جوانای مملکت ما داشته، آقای خامنه‌ای اجر بهش میده، میکنتش جانشین عزیز جعفری. یعنی در واقع رسم هم هست دیگه، کسی رو میخوان فرمانده یک نیرو بکنن، یه دو دوره یا یه دوره زیر دست فرمانده کل تلاش میکنه. مثلا رحیم صفوی زیر دست محسن رضایی بود، همین عزیز جعفری زیر دست رحیم صفوی، و بعد حالا آقای حسین خان آمده و جاشو میگیره. آقای خامنه‌ای هم توی گفتم خیلی به این مرد علاقه داره. یعنی در واقع در مقام مقایسه اینه، از خودش کلمه دشمن رو بیشتر مصرف میکنه. و این دشمن دشمنش گفت کشته ما رو، هم دوستمون رو کشته هم دشمنمون. توی مراسم سال روز انقلاب که میارن معمولا این میاد برای سپاهیان نطق میکنه. خلاصه خیلی خیلی دیگه در رابطه با سیاست‌های جمهوری اسلامی هم نظر میده، گاهی به شورای امنیت ملی هم دعوتش میکنن و رابطه بسیار نزدیکی هم با حاج محسن داره، محسن رضایی. یا با هم رفیق بودن از اول و بعد هم با هم رفیق هستن. در جریان انتخابات هم که حاج محسن نامزد شده بود، حسین سلامی ازش حمایت میکرد. بعد خلاصه مبارک. حالا آقای حسین سلامی آمده و شده فرمانده کل سپاه. منیش سپاهی که الان جزو لیست سیاه تروریستا قرار داره فرمانده سپاه بودن آیا افتخاری برای کسی میتونه داشته باشه؟ حقا فکر کنیم آیا این سردار اربدکش سپاه در مقام فرمانده سپاه کاری میتونه بکنه که عزیز جعفری نمیتونست انجام بده؟ دو تا تفاوت رو بذاریم براتون بگم. مطابق این چیزایی که من از آشنایان اینا شنیدم، از جمله از فرماندهانی که حالا بازنشسته شدن، یکیشون هم که خارج اومد، عزیز جعفری بسیار با زیردستانش رفتار ملایمی داشت. در مقابل خیلی گردنکش بود در برابر حریفا و اونایی که فکر میکرد خطرن براش، از جمله همی حسین سلامی و امثال خود. و اینه که یک لشکر از مستضعفان سپاه دور خودش جمع کرده بود، طبیعتاً شخصاً ذاتاً عزیز جعفری آدم خیلی فروتنی نیست، ولی روی سیاستش یه دسته رو دور خودش جمع کرده بود و امیدوار بود با تکیه روی این دسته بتونه موقعیت خودش رو تثبیت کنه. آقای خامنه‌ای وقتی دو دوره 5 ساله این تموم شد، معمولاً میدونید شغلایی که مقام معظم به کسی میده دورش 5 ساله، 2 دورم میده که طرف خوب سیر بشه، خوب استفاده بکنه، مگه استثناءهای پیش بیاد که دیگه طرف یا اینقدر گنگکاری بکنه که مجبور شه ورش داره، یا اینکه شرایطی پیش بیاد، یا اینکه طرف استحقاق خودشو از دست بده، جایگاه خودشو از دست بده. آقای خامنه ای عزیز جعفری رو 2 دوره 2 تا 5 سال گذاشت فرمانده سپاه. 19 ماه پیش تموم شد این دوران. همه منتظر بودن که آقای خامنه ای حاج قاسم سلیمانی رو بکنه فرمانده سپاه. بارها من گفتم این کار خامنه ای نخواهد کرد. خامنه ای از حاج قاسم به شدت میترسه. رو بدونی میترسه ازش. چون در وجود اون گاتس رو دیده که بخواد پرویز مشرف ایران بشه. اینو میدونه. اون ممکنه یادم باشه راجع به این نخست وزیر پاکستان بگم صحبت از پرویز مشرف شد، واقعا که عمران خان هم باید نخست وزیر پاکستان بشه. به هر حال در واقع آقای خامنه ای 1 سال 19 ماه پیش بر این پایه گفته میشد اینجا و اونجا حرف بود که ممکنه سلامی فرمانده سپاه بشه، ولی نمیدونم به چه دلیل آقای خامنه‌ای 3 سال دیگر تمدید کرد عزیز جعفری رو. حالا به چه دلیلی؟ حالا دلیلش رو بنده نمیدونم، حداقل نمیدونم و نمیخوام حدس بی دلیل بزنم. همه نشانه ها حکایت از رفتن عزیز جعفری داشت، ولی عزیز جعفری موند. به چه دلیل من نمیدونم. اگر آقای خامنه‌ای اینطور که میگن و اینطور که مشاهده میشه این همه به حسین سلامی اعتماد داشت، چرا اونجا جعفری رو تمدید کرد؟ این کار در حال کرد. ولی این 3 سال به پایان نرسیده ایشون رو از جاش برد. دلایل متعددی برای این کنده شدن میارن. چند تا دلیل ظاهری داره که من و شما هم مشاهده کردیم. یکیش ماجرای تعامل سپاه و شخص آقای عزیز جعفری با سیل ها بود. شما منظر فرمانده سپاه تا زانو رفته تو آب داره شلب شلب را میره، بسیار منظر موهن و کوچک کننده، خیلی خیلی بد بود. بعد از اون بدتر تو قایق نشسته، فرد متخصصی کنارش هست میگه اونجا رو خراب بکنیم درست میشه. این میگه آقا نمیشه، اینو خودتون درست کردید، این کار نمیشه کرد. ایشون باز میگه نه، من میگم اگه این کار رو بکنید. نمایشی هم بود، خیلی نمایشی بدی هم بود. آخه این رسم معمولا همه جا میگه، شما مثلا یه وقت توی یه تئاتر میرفتی تماشا میکردی، فنیزاده بازی میکرد، بهروز بهنژاد توش بود، مشایخی توش بود، خب میرفتی نگاه میکردی موید بود معلومه این تئاتر باید یه تئاتر درجه 1 باشه، به دل تماشاگرم مینشست، خوروش داره رو صحنه نمایش می. یه وقت هم میرفتی توی تئاتری که گفتی ای داد بیداد نمایش رو که نلبندیان نوشته بازیگرانم نگاه کن، وای چه کنم از سر، چه سردردی، به قول برادرم چه سردردی. در مورد اینا هم آخه نمایش هم کسی بازی میکنه باید بلد باشه. عزیز جعفری تو قایق نشسته بود با اون حالت، اومدی سیل رو داری میبینی، مردمانی خستی و زندگیشون رو از دست دادن، بعد تو با یک لبخند احمقانه داری اینجوری نگاه میکنی. بله بری اونجا رو بکنی درست کنی، درست میشه. خیلی بد بود. من شنیدم که تو خود دستگاه آقای خامنه‌ای هم بهش گفته آقای مدیری که باید بره، این موقعش نیست. ببینید آقای خامنه‌ای در شرایط امروز نه استقلال ایران، نه فردای ایران، نه اینکه ایران سلامت میمونه یا در این معرکه نابود میشه، هیچ کدوم براش مهم نیست. دو چیز برای آقای خامنه‌ای مهمه. یکی اینکه قبر مبارکش از قبر آقای خمینی بهتر درست بشه، با شکوه‌تر باشه. دوم اینکه سرنوشت آقا مجتبی رو با یک حکم ازلی امضا کرده باشه و بدون که آقا مجتبی بعد از اون روزگار به کام و ایامش مستدام خواهد بود. این دو تا چیز برای آقای خامنه‌ای مطرح. عزیز جعفری در عمل مردی نبود که بتونه این دو خواست آقا رو تحقق ببخشه. اینو کاملا میشه آدم فهمید. حالا چطور آقای خامنه‌ای به حسین سلامین اطمینان رو داره؟ نمیدونم. یکی میگن به خاطر اینکه حسین سلامی بلاحتوار متدینه، بلاحتوار خرافتوار متدینه، متدین از اونایی که واقعا منتظرن و جز منتظران ظهورن. حالا این دیگه براتون میخونم. واقعا افسوس خوردم در قرن 21 ما کجا هستیم و دیدم چقدر کار بهرام مشیری کار بزرگی است که این زندگیشو گذاشته. روز جمعه داشتم میمدم تو اتومبیلم، معمولا گوش میدم به بهرام، گوش میدم به موسیقیایی که دوست دارم، به آدمایی که علاقه مندم بهشون، ندیم قطعش گوینده و نویسنده لبنانی که خیلی دوست داشتم، به اینا گوش میدم. این که بهرام رو گذاشتم و این شعر ایوان مدائن خاقانی رو خون که من عاشقشم و حفظم، کلاس دوم دبیرستان حفظ کردم تا امروز یادمه، شاید یکی دو بیتش مثلا یه جایش یادم رفت. ولی وقتی اصلا به محض اینکه بهرام گفت هان ای دل عبرت بین از دید نظر کن، هان ایوان مداین را آینه عبرت دان، سیل عشق من جاری شد. دیگه نتونستم، ایستادم یه گوشه، اصلا نمیتونستم خودم رو نگه دارم. زنگ زدم حتی بهش. اینو حالم یه حال غریبی بود، حال غریبی بود. بهرام پیدا کردم، با موسا جان برادری صحبت کردم، با هنگامی عزیز صحبت کردم، ولی بعدم با بهرام حرف زدم. اصلا مدلی که بهرام خون، اشارات و تأملاتی که داشت منو دیوانه کرد، چون خودم اونجا رو دیدم، ایوان مدائن و تیسفون رو دیدم و دیدم این بارگاه با عظمت چه به روزش اومده. واقعا واقعا حالتی برام دست رو که نمیتونم توصیف بکنم براتون. این از همان درگه حوراز شهان بودی، دیلم ملک بابل، هندو شه ترکستان. بر روی از کجا رفتم به کجا. آقای خامنه ای در حال در اندیشه اینه که فردای این دو مسئله، قبر رو در مشهد، خوب یه بساط عجیب غریبی دارن میسازن با میلیاردها هزینه کرده. شما فکر کنین رژیم برای اینکه یه دکون دیگه در عراق داشته باشه یه قبر خیالی از فاطمه زهرا درست کرده. اینا حقه بازیه، این همه شارلاتانیزمه، اینا فریبکاری فاطمه زهرا در قبرستان بقیعه. به اینجا چی کار داره؟ اومده این قبر خیالی درست کرده، اونجا درست کردن، شهید حرم درست کردن برای آقای آسد باقر. چه تشکیلاتی درست کردن، چه بساطی درست کردن. عمار خان هم نایب التولیه شد، آقای عمار حکیم، برای عموی بزرگوار، بعدم پدرشون اونجا، یک دستگاه میلیاردری اونجا درست کرد. کنارش فاطمه زهرا و مسعود. به هر حال حالا ما در مزار مقام معظم رهبری اول و داشتیم، حالا دومی رو دارن از اون با شکوه‌تر درست میکنن. از پول شما ملت. امروز صبح جمال به من گفت گوجه سبز کیلویی 400,000 تومان. یادش بخیر 2000 میدادیم 7-8 تا درستش هم میخریدیم 2000 دلار 400,000 تومان کیلویی. گفتم براتون، دوستی به من گفت 9 نفر رفتیم دیزی سرا 1,280,000 تومان دادیم اومدیم بیرون. آفرین آقای خامنه‌ای با این مملکت درست کردی. باید هم بگه اون پدر و پسر بودن که رئیس ستازاشون یزدان پناه بود و بعد جم بود و حجازی بود و رزمارا بود و مال شما هم میبینیم کی رو هستن. عزیز جعفری و اون میره پشترش هم پشتر آقای عزیز جعفری آقای حسین سلامی میاد. میخوام ببرمتون یه آهنگی براتون پخش کنم. آهنگ قشنگی به چند دلیل آهنگ قشنگی. یکی به دلیلی که من خواننده‌اش خیلی دوست دارم، دو بچه هایی که خیلی دوستش دارم، یک جوونی هم هست که حالا گفتم بچه ها کمک کنم. عشق چقدر قشنگی کاراش. عرشق در واقع عرش یا عرش کارای فوق العاده زیبایی داره. حالا میبین. اما این یکی رو که من خیلی دوستش دارم بچه خوزستانه، آمیتی خان، مهتی یراهی، اصلا حرکاتش، خواندنش، مدلش، این که بالاخره یکی از هموطنان عرب ایرانی ما اومد خون، چند زبانه فارسی هم میخونه، بعد 3-4 تا آهنگ مشترک هم خوندن. اما این یکی رو برای خاک درد کشیدش خونده، برای خوزستانی که روزی از تشنگی لب قاچ قاچ داشت، روزی از بمب ها، از مین هایی که عراقی ها کاشته بودن و همین آقای عزیز جعفری و امثال بی‌لیاقتش از پاک کردن اونجا خودداری کرده بودن و امروز داره برای سیل میخونه، سیلی که خانه و روستاشون رو نابود کرد. با هم به مهدی جان گراهی گوش میکنه.
تعبنا ما عدنا غيره يا بالشاطئ يا من منا قط مرة خلوا ننسى حسام يا بوك الدمعة درة الله يساعدنا
مرسی مهتی جان، مرسی، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. من واقعا حرف سرزمین سوخته رو میزد، اون سرزمین سوخته‌ای که ثروت یک سرزمین از دلش میاد بیرون و با مردمش این رفتار میشه. آقا لعنت به شما، 40 سال مملکت رو نابود کردی، 40 سال. چه بگویم، بی‌لیاقت ها. سیل میاد، طبیعت آسمونه میباره، ولی شما حتی لیاقت این رو نداشتید که آماده بشید. پیشا پیش دارن بهتون میگن امسال چه خبره، چه جوری میشه. افسوس افسوس. دیروز یکی دیگر از فرمان فرماها رفت، از دختران عبدالحسین میرزا. این مرد بزرگ قاجاریه، این نواده فتحعلی شاه یا عباس میرزا هم نسبت داره، بله، این انسان مرد بسیار بزرگی بوده، مرد بسیار بزرگی بوده. هرچی راجبش میگن، این چیزهای منفی راجبش میگن، مثلا قبول ندارم. انسانی که بتونه 35-36 تا بچه داشته باشه، هر کدوم از اون یکی ارزشمندتر، باشرفتر، تحصیل کرده تر، آزاده تر. حیف که همشون دارن میرن دونه دونه. امیدوارم نوادگان بدونن قدر پدر بزرگ در خاک رفته رو بدونن، که حالا با این رژیم منیرم رفت، نقاش، هنرمند، طراح، دیزاینر، یک بانوی گرامی که در 90 سال درگذشت. و همه شون، یعنی تمام، ماه منیر و ستاره و مریم و هر کدوم از دختر فرما فرما، کدوم خانواده همچین دختری داشتن؟ از پسرها چه بگم، از پسرها. یادش بخیر خداداد عزیز که خیلی دوستش داشتم، نازنین مردی بود. روزی که تلویزیون رو درست کردیم یه گل برای من فرستاد، بعدم گفت با توی مصاحبه میکنم، بیوگرافی رو میگم. متاسفانه عجیبه، مرگ سرعتش بیشتر از ما او رو هم برد. برادرها خیلی ها رفتن، یه نازنینشون از اسپانیا است، دفعه پیش اینجا بود دیدمش با بانوی گرامیش، دستش رو دست بانو و صورت خودش رو بوسیدم. چقدر اینا نازنینن، همه اهل هنر، فرهنگ، همشون. یادش گرامی بود، منیر بانوی فرمان فرما. امروز هم تولد داریم هم درگذشت. ملک الشعرای بهار، سهراب سپهری، یاد روز درگذشتشون هست، روزی که از دست دادیمشون. سهراب جان، سربازی بودم، هر شب جمع می شدن بچه، آقا بخون صدای پای آب و از اول بخونم براش. خورده هوشی دارم سر سوزن زوق. بخون آقا، بخون. دوستانی دارم. بخون آقا، بخون، ول کن. یه دفعه تیمسار ظهوری میمد، چیکار داری میکنی؟ شما هنو بیدارین. ما مشغول شعر خوندم. ای خدای من، سپهری و ملک الشعرای بهار، دو بزرگ با فاصله 50 سال 40 سال هر دو بزرگ، البته عصر هم درک کرده بودن، چون الان اگر سهراب زنده بود 90 سالش بود، اگر ملک الشعرا بود 120 سالش بود. دختر نازنین داره در امریکا که تو برنامه اینجا دیدینش که چندین نوبت اینجا گفتگو با این نازنین شده و خانم سبا باهاش، فرید و سبا گفتگو کرده، منم خدمتش رسیدم، دستشو بوسیدم، چه بانوی عمری از او گذشته ولی هنوز زیباست. اون وقت اون عکسا رو که آدم میبینه در کنار پدرش دورانی که در سوئیس مراقب ملک و شعرا بود. و امروز تولدی هم داریم، محمد مختاری عزیزم امروز تولدشه، نرگس محمدی نازنین تولدشه در زندان ولایت فقیه، و وای وای قیصر امینپور هم تولدش. امروز بزرگداشت سعدی هم هست. پس بر همه آنها که گفتم، آنها که هستند عمرشان دراز باد، آنها که رفتن نامشان جاودانه باد. روزگار غریبی است نازنین. بله روزگار غریب. خصوصاً عرض کنم که امروز اتفاق دیگری هم افتاد. آقای پومپئو آمدند یک مصاحبه مطبوعاتی کردند به طور زنده، و در این مصاحبه مطبوعاتی گفتند آقا تموم شد دیگه، داستانی که ما به چند تا کشور اجازه بدیم از جمهوری ولایت فقیه برن و از اونجا نفت بخرن، به چین و ژاپن و کره و هند و عراق، اینا تموم شد، ترکیه، جلوی این رو هم گرفتیم، دیگه اجازه نمیدیم، این دیگه آخر کاره، خیلی برای جمهوری اسلامی سخته. و اونطور که من شنیدم آمریکایی‌ها با عربستان سعودی و امارات توافق کردن و حتی با روسیه که اون میزان نفت ایران رو که در بازار می اومده توسط این کشورها تامین بشه تا بعد مشکلی براشون از این نظر به وجود نیاد. خب حالا باید ببینیم که به کجا میرسیم. من فکر میکنم اگر هر رهبری عاقلی در ایران وجود داشت و میشست ارزیابی میکرد همین حرفای آقای پومپئو، خیلی جدی بود پومپئو، گفت حساب بکنید اگر در این مدت ما این کار رو نکرده بودیم 10 میلیارد دلار اضافه که جمهوری اسلامی داشت الان صرف فتنه شده بود، حزب الله رو تقویت کردن، بر سر مردم یمن بمب بیشتر ریختن، در عراق آدمکشی بیشتر کردن، تو افغانستان تو هر جوری که نگاه میکنی دست آلوده اینها هست. خیلی طبیعی است اگر جلوشو میگرفتن، جلوشو نگرفته بودن، این پولا تو دست جمهوری اسلامی بود. کما که شما دیدید میلیارد هایی که باراک حسین اوباما به اینا داد، آتون توی سوئیس توی هواپیما میرفت، دینار کویتی، سوئیسی، یورو، کش میرفت به تهران. پولا چی شد؟ شما دیدین اثری ازش در زندگیتون تأثیر گذاشت؟ قیمت گوشت رو برد پایین، قیمت ریال رو برد بالا، ارزش ریال قوی شد، چون معمولا شما چند میلیارد که وارد بانک مرکزی میکنی قیمت ریال تثبیت میشه میره بالا، ولی بهتر شد که افتاد پایین 15,000 تومان. هیچ کدوم اینا نشد. اینا میخوام بگم حالا من یه فیلمی پخش میکنم، امیدوارم آقای خامنه این فیلمو ببینه، امیدوارم ایشون فرصت داشته باشه یا اینو ببره آقای حقانیان براش بذاره ببینه، چون آقای ولایتی که از این چیزا برای آقا نمیذاره ببینه که. اگر یک ذره درک داشت، اگر یک ذره دلش برای وطنش میسوخت، اینو میذاره آقای خامنه ببینه. نمیذارم، شاید مثلا تو همه اینا بگم کی، شاید دکتر صادق خرازی این کارو بکنه. اینو بذارید آقای خامنه‌ای ببینه. این یه شهروند ایرانیه، هموطنشه، یه بانویی است که روزگار و ستم این حکومت به جای رسوندتش که وسط خیابون چون این فریاد میزنه نگاه کن. عاملی باعث میشه یه بانوی اینطور آشفته و به فغان آمده فریاد بزنه و بدون ممکنه بگیرنش پدرش هم در میاره؟ این بانو فکر کنید 4 تا 5 تا بچه داره، میخواد بهشون یه آبگوش بده. 120,000 تومان گوشت رو چجوری بخره؟ امروز براتون گفتم خنده داره، گوجه سبز کیلو 400,000 تومان. خب آقای خامنه‌ای شما چرا یقه آقای رستم قاسمی رو نمیگیری؟ اون 2 میلیاردو که برده 1.5 میلیاردو بده بقیهشو بخوره. چرا حاج علی مقدم رو یقهش رو نمیگیری؟ چرا نمیگی که آقای طاهری رو صدا بزنه، خانم نفیسه محمودی رو صدا بزنه، بیان جلو بهش بگن آخه این شما نمیتونی با مردم این کارو بکنی. مردم الان خانوم اومده فریاد میزنه ولی آسی میشن، فردا دیگه رهاد نمیکنن. آقا سرنوشت این چیزو میخوام براتون بیارم، سرنوشت قذافی رو شما بیش چشمتون بیارید. به نظر من سرنوشت قذافی برای همه دیکتاتورها، برای همه سرکوبگران باید یک درس عبرتی باشه. آقا بیمیزین جلتون ببینین، مردم نمیگذرن، مردم رهاتون نمیکنن، این مردم جونشونو به لبش رسوندین شما. واقعا این مردم چجور تحمل بکنن؟ نگاه کنید من یه چیزی براتون بگم، آخه اصلا آدم باور کردنی نیست، دیوانه میشه آدم. حضورتون عرض کنم که بله داستان دکلها که ولکنم نیستن همینجور قصه ادامه داره. بله حضورتون عرض کنم میگویند که بله آقای طاهری مطلق که ایشون که اصلا تو این ماجرا یک حکم علکی دادن، اونم ماسمالی شده چون حاج علی مقدم دنبالش دیگه، ایشون کارشناسی در رشته امرام داشتن، دکترا و فوق دکترا در هلند پیش نفیس خانوم گرفتن، ایشون که خب تکلیفشون مشخص. بعد آقای فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی این دکترش، آقای امانی اصلا صحبتی ازشید که این آقای امانی تو این پرونده چی کاره بوده؟ حاج علی مقدم دفتر مقام معظم، او وقت میخواه این زن فریاد نزنه، امثال این زن ها تو خیابون فریاد نزنن و نفرتشون رو پرتاب نکنن به سوی چارهای آذربایجان. آقای خامنه‌ای خودت خواستی، خودت اجازه دادی که شما رو متهم بکنن. دائم زمان شاه میگفتید شاه دیگه حالا هر کاری چون خودش دخالت میکنه مردم هم به اون میپرن، شما هم همین کاری کردی. بذار برات یه چیزی بخونم. احمد علم الهدا رو اگر ذره‌ای در شما اعتقادات وجود داشت، واقعا اعتقاد داشتی به دینت، اون شرافت انسانی که از شیر اون مادر نوشیده بودی، اون مادر خدا رحمتش کنه بزرگ، مادر خانواده میر دامادی ها که قمخی شما هم هست، اون پدر میرزای بزرگ، اون مردی که الفقر و فخری جز زندگیش و صفاتش بود. این مردک رو صدا میزدی اگه ذره ای از اونا بود، محکم توی سرش میزدی. روز جمعه 30 فروردین در خطبه دوم نماز جمعهش گفت تا ظهور امام زمان 2 مرحله باقی است. اومد که شیاد الدنگ، تو خود اصلا باور داری این چیزا رو که میگی؟ بله، 2 مرحله باقی است: دولت اسلامی و جامعه اسلامی. خب دولت اسلامی که الحمدلله به برکت وجود سید روح الله مصطفی کشمیری و سید علی آقای خامنه ای حسینی الحمدلله تشکیل داد. دوم جامعه اسلامی است، جایی که علم الهدا همه کاره باشه، دامادش سید ابراهیم همه کاره باشه. بله، تمدن اسلام اگر به آن برسیم، هدایتش با وجود مقدس حضرت مهدی است که آن زمان ظاهر می شود. در 40 سال گذشته 2 مرحله انقلاب، انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی سپری شده است. این 5 مرحله، حالا این 5 مرحله آیت الله خامنه‌ای به طور منظم و هدفمند به ترسیم این مراحل پنجگانه مشغول بوده: انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. و خود آقای خامنه‌ای میگن که از کشور اسلامی میتوان دنیای اسلامی درست کرد، ولی بعد از این عبارت تمدن اسلامی یا تمدن نوین اسلامی به جای این جریان نشست. حالا من سوالی از آقای خامنه‌ای میکنم: در این 50 کشور اسلامی و 50 اند و 22 کشوری که دین اسلام دینشونه و زبان عربی هم زبانشون، من سوال میکنم چه کسی به شمای شیعه ایرانی که مذهب شیعت هم تازه مثل شیعه واقعی نیست، چه کسی به شما اجازه داده، تکلیف کرده، کدام خدا، کدام پیغمبر به شما تکلیف کرده که شما جامعه اسلامی درست کنید؟ آقا ملت ایران جامعه اسلامی نمیخوان، نمیخوان جامعه اسلامی درست کنه، چون جامعهشون که اسلامی نبود، کل 57 سال رژیم پهلوی 4 تا دوز پیدا شد. اما از روزی که جامعهشون اسلامی شده، روزی 40 تا دوز پیدا میشه. نمیخوان جامعه اسلامی، نمیخوان مجلس شورای اسلامی، نمیخوان، چون وقتی مجلس شورای ملی بود 200 آدم حسابی توشون بود، 4 تا آدم هم ناجور بود، به هر حال آدم حسابی ها می پوشوندنش. ولی در مجلس شورای اسلامی 250 تا دزد و شالاتان هن و 3 تا آدم حسابی یا آدم محترم توش ممکنه باشه. در اون رژیم غیر اسلامی یه ارتش منضبط نمونه داشتیم که آدم کش هم نبود، هموطناش هم نمی کشت. حالا یه سپاه داریم 120 هزار تا آدم هن، هموطنشون رو میکشن، جنایتکارن، دزدن، برای مردم لبنان و سوریه بدبختی آوردن، در عراق مصیبت بپا کردن، در یمن و افغانستان مصیبت بپا کردن. ولی اون ارتش، اون طاغوت ارتش، آن پدر و پسر رفت سلطان نشین عمان رو از چنگ کمونیستا نجات، ظفار رو آزاد کرد، نیروی صلح به ویتنام فرستاد، نیروی صلح به مرز لبنان و اسرائیل فرستاد. این مال اون بود. وزارت خارجه آن طاغوت، شخصیت ها و چهره هایی از توش بیرون اومدن که اسباب افتخار هر ایرانی بودن، سفرهایی که بهشون افتخار میکردیم که آدم در لندن عباس آرام سفیر بود، اردشیر زاهدی بود در لندن، آدم میگم چه کسایی اینجا، امیر تیمور اینجا سفیر بود، در پاریس چه کسایی بودن، ولی در آلمان چه کسایی؟ رئیس داماد فرمان فرما سفیر ایران در آلمان بود، آدم برجسته. حالا سفراشون رو میبینیم. این تفلک سرمدی قائم مقام وزارت خارجه که تو همه اینا یگانه آدمی که اونجا شاید باشه، زود برداشتن یه مامور اطلاعات آدمکش رو اسم سرمدی براش گذاشتن، فرستادن سفیر ایران در تاجیکستان، از کسایی بود که در قطعه زنجیره نقش داشت، خواستن این سرمدی بیچاره مرتضی رو هم بدنام کنه، اونو فرستاد اسمش عوض کردن گوشن سرمدی. این وزارت خارجه‌ش. حالا مردم ایران نمیخوان، آقای خامنه‌ای، مردم ایران حکومت اسلامی نمیخوان، تمدن اسلامی شما رو نمیخوان، ولایت فقیه نمیخوان. بله آقای خامنه‌ای 14 بهمن 1370 29 سال 28 سال اشاره به دولت اسلامی و جامعه اسلامی و دنیا اسلامی کرد. در 12 آذر 1979 در دیدار با مسئولان نظام اشاره کرده بود که به طور که تشریح 5 مرحله رو که اول وقوع انقلاب مرحله اول، بعد مراحل تکامل انقلاب و گفته حالا ما مرحله سوم که دولت تشکیل میدیم هنوز به کشور اسلامی نرسیدیم. آقا شما چی کار داری؟ همین آقای مهمانتون عمران خان که از پاکستان اومدن و دهنشون هم آب کشیده و حرفای سنگین تر دهنشون زدن، همین آقا هم کشورش اسلامیه، جمهوری اسلامی پاکستان. بعدم توفه آرادان که رئیس جمهور بود خب ما به همه جا رسیم، سر میز نهار برای امام زمان هم مگه یادتون رفته قضا میذاشتن، بشقا برش خالی میکردن. خیلی خب پس دیگه لطفاً حرفای بی ربط نزد. اما آقای عمران خان ایشون گفتن بله اون زمان ها ایران فرق زیاد بود، فاصله زیاد بود، همه مثل هم الان شدن، خوبه ما در پاکستان هم یه انقلاب میخواییم بکنیم که یه همچین کاری رو انجام بدیم. نکنه آقای عمران خان میخواد ملت ایران هم شبیه پاکستان بکنیم؟ یعنی چه چیزی رو در قیافه ما دیده؟ کجا در ایران فاصله طبقاتی برداشته شد؟ این مردک بیسین که اما بهتره برگرده کریکت رو بازی کنه، به اصولی که اصلا در قد و هیکلش استخالت میکنه. بیچاره بی نظیر بوتو وقتی من ایران چادرم سرش میکرد، ولی حد خودش حرف میزد، تا زون از اون خانواده بود، از اون پدر و از اون مادر. این آقا اومده میگه بله در اون زمان، اولا تو اون زمان که ایران میدیدی 40 سال پیش شما کجا بودی؟ بچه در 12 سال تو مدرسه کجا ایران دیده بودی که بیا ببینی در ایران فقر و طبقات با هم فاصله دارن؟ اون زمان طبقات با هم فاصله داشتن یا حالا؟ توی خیابون پالیزی یک اغذیه فروشی باز شده بود، میرفتی اونجا ساندویچ میخوردی 3-4 تومن، یه پپسی میخوردی مثلا من 1 تومن، آبجو میخورد 2 تومن، حالا عجیب. خدا شاهد ظهر که میشد، نزدیک خونه ما بود، ظهر که میشد تمام این بناها و عمله هایی که اون دور و بر تو ساختمونا کار میکردن اینجا جمع میشدن، کالباس شو میخورد، سوسیس شو میخورد، آبجو شو میخورد، هیچ فاصله طبقاتی هم نبود. بالاخره هر کسی، داشتم دیروز برای پسرم میگفتم، اتفاقا گفتم خیلی جالبه، اون کسی هم که پولشو نداشت کاباره شکوه نو بره یا باکارا بره، میرفت تو کافه لاله‌زار، کافه اتاق زیاد بود، تو اون کافه ها میرفت در حد خودش، کافه مصطفی پایان میرفت، آقا رضا سهیلا میرفت باقالی پلو میخورد، زهراب رقص پریوش هم تماشا میکرد با آوازش. یعنی میخوام بهتون بگم فاصله طبقاتی 1000 بار کمتر از حالا بود. حالا اتفاقی گفته اینه که نیمی از ملت رو گدا کردن، 10% دزد به میلیارد رسیدن، این وسط 30-40% هم میپلکن از دست دوزه سیبری زینا بردارن بخورن، از صبح تا شب جون بکنن، 50% 40-50% هم زیر خط فقرن. به هر حال با بشارتی که آقای پومپیو به آقایون داده، اوضاع بسیار سختی در انتظار ما هست. 8 خریدار نفت ایران دیگه نمیتونن از ایران نفت بخرن. قیمت نفت بالا رفته، 71 دلار شده. البته آمریکا با عربستان و امارات صحبت کرده که اونا تولیدشون رو بالا ببرن، بتونن جای ایران رو پر کنه. روزهای سختی است آقای سیدعلی آقا، به خودت بیا، بشین تأمل کن به کجا داری وطن ما رو میبری. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.